الثاني
أن قوله عليه السلام لا تنقضوا اليقين بالشك به اعتبار دلالته على جریان الاستصحاب في الشك السببي مانع اون ان قابلیت شموله لجریان الاستصحاب في الشك المسببي. خب بحث ما در مورد تعارض دو استصحاب بود. بیان شد که منظور از تعارض معنای لغوی هست نه معنای اصطلاحی، یعنی تنافی و ناسازگاری مدلول دو استصحاب، به این معنا که در یک موردی دو استصحاب جاری می شود، هر دو از شرایط و ارکان برخوردار هستند، لذا از حجیت برخوردار هستند، اما نتیجه یکی منافی با نتیجه دیگری هست. مثلا اگر لباس نجسی با آبی شسته شود و ما شک که در طهارت و نجاست آب داشته باشیم، خب نسبت به آب استصحاب طهارت جاری می شود، نتیجهش این میشه که لباسی که با این آب شسته شده پاکه. نسبت به لباس استصحاب بقاء نجاست جاری می شود و نتیجهش این می شود که لباس نجس است. مصنف فرمودند در تعارض دو استصحاب عمده بحث در دو محور است. یه محور این است که شک در یکی از دو استصحاب برخواسته از استصحاب دیگر باشد که ازش تعبیر شد به شک سببی و مسببی. در بعضی از موارد هم این گونه نیست، شک در دو طرف برخواسته از امر ثالثی هست مثل علم اجمالی و ربطی به همدیگه ندارند. لذا بحث در دو محور پیگیری شد، یکی قسم اول و یکی قسم ثانی که بهش میرسیم. در قسم اول یعنی شک سببی و مسببی، مصنف فرمودن که ظاهرن به اجماع علما استصحاب در ناحیه شک سببی مقدم است بر استصحاب در ناحیه شک مسببی. بعد برای این مطلب وجوهی رو بیان کردن. وجه اول اجماع بود که این اجماع رو با سیره متشرعه و سیره و بناء عقلا تایید کردن، یعنی گفتن و وقتی مراجعه میکنیم به متشرعه یا به عقلای عالم میبینیم در جایی که شک سببی و مسببی باشد جانب سبب رو ترجیح میدن بر جانب مسبب. رسیدیم به وجه دوم که ابتدای بحث امروز است، از ثانی صفحه 395. خب دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که ثابت کنن چرا استصحابی که در ناحیه سبب جاری می شود مقدم است. این هنوز همون جایی که خودش رفته نبوده همونجا رو مثلا باز میکنه و باید ما از اونجا شروع کنیم. تقریبا هر روزی که ایشون نیومد باید درس نگیم بریم روزی که ایشون اومد ما درس باید بگیم. اما از ثانی رو باید دقت کنید چون بحثش استدلالی تر میشه، حتی اوائل بحثش راحت. ببینید خوب دقت کنید باید میگم بنویسید دلیل حجیت استصحاب چیه. اخباری است که بازگشت به یه مفاد واحد میکنن و اون مفاد واحد این است که نقض یقین سابق به واسطه شک جایز نیست. اگر در موردی انسان یقین سابق داشته باشد و این یقین سابقش رو بخواهد با دلیل نقض کنه مشکلی نداره. آقا در گذشته این لباس پاک بوده است، شما خودت دیدی که این شخص پاش نجس بوده گذاشته رو این لباس و لباسم رطوبت داشته نجاست رو جذب کرده، میدونیم که لباس پس نجس است. شخصی در گذشته طهارت داشته بعد محدث شده است، خب یقین دارد به حدث، پس طهارت زائل شده است. اما اگر در گذشته یقین به طهارت داشته باشد بعد شک کند که آیا محدث شده است یا نشده است، مطابق ادله حجیت استصحاب میگه شما حق نداری یقین سابقت از بین ببری، بلکه باید بنا رو بر همون یقین سابق و طهارت بذاری. خب این دلیل لا تنقض الیقین به شک، این مفاد هم شامل شک که در ناحیه سبب می شود، هم شامل شک که در ناحیه چی؟ مسبب. چون در ناحیه سبب مثل اینکه شک دارم این آب پاکه یا نجسه، حالت سابقش طهارت بوده، شک دارم مطابق این دلیل حق ندارم یقینم از بین ببرم. در ناحیه مسببم در گذشته این لباس یقیناً نجس بوده، الان شک دارم که پاک شده یا نجسه، حق ندارم بگم پاک شده، بلکه باید همون نجاست رو بهش عمل کنم. دلیل لا تنقض الیقین به شک که مفاد ادله حجیت استصحابه، هم شامل شک در ناحیه سبب می شود، هم شامل شک در ناحیه چی؟ مسبب می شود. ولی بعد از جاری شدن استصحاب در شک در ناحیه سبب، نتیجهش این می شود که این آب پاک است. خب وقتی که این آب پاک باشد، خب لباسی هم که من با این آب شستم چی شده؟ پاک شده دیگه. دیگه در ناحیه مسبب شکی وجود ندارد. به تعبیر دیگر ما میگیم لباس نجس نیست، یقین گذشته رو میذاریم کنار. البته این کنار گذاشتنش با شک نیست، بلکه با چیه؟ با دلیل است. چون استصحاب در ناحیه سبب جاری شد و به این نتیجه رسیدیم که این آب پاک است، و نتیجهش این میشه که پس لباس چیه؟ پاک است. اما اگر برعکسش کنیم، یعنی استصحاب رو در ناحیه مسبب جاری کنیم، بگیم که این لباس در گذشته نجس بوده است، الان هم نجس است، آیا نتیجه این استصحاب این است که پس آب نجس بوده است؟ چون نتیجه نداره که. ببینید، چون شما دارید میگید نجاست موجود در لباس باقی است. بله، در یه صورت میتونید نتیجه بگونم اصل مثبت، یعنی ملازمه عقلیه درست کنید، به این صورت بگید که این آب، این لباس مگه شسته نشده بود؟ اگه اون آب پاک بود باید لباس پاک میشد. حالا که استصحاب میگه این لباس نجسه، لازمه یه عقلیش اینه که پس اون آب نجس بوده، اون آب پاک نبوده. خب اصل مثبت هم حجت نیست. پس دلیل دوم مصنف این است که ادله حجیت استصحاب میگوین نقض یقین به واسطه شک جایز نیست. با جاری شدن استصحاب در ناحیه سبب، ما از یقین در ناحیه مسبب رفع ید میکنیم با دلیل. دلیل چیه؟ حکم به طهارت آب. اما اگر همین استصحاب در ناحیه مسبب جاری بشود و ما بخواهیم از یقین در ناحیه سبب رفع ید کنیم، این میشه رفع ید بدون دلیل. به تعبیر دیگه، اینایی که میگم همه تو عبارت اومده، به تعبیر دیگه اگر چه دلیل لا تنقض الیقین به شک ابتداعا هم شک در سبب و شامل میشه، هم شک در مسبب و شامل میشود، اما بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب دیگه شامل شک در مسبب نمیشود، چون دیگه شکی وجود ندارد. چون فرض این شده بود که چرا ما در مسبب شک داریم؟ چون در سبب شک داریم. وقتی شک در سبب برطرف بشود، و دیگه شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمونه. یعنی اگرچه از ابتدا هر دو فردیت دارن، اما بعد از جریان استصحاب در سبب دیگه مسبب فردیت برای لا تنقض الیقین به شک ندارد. این از ثانی تا اون و دعوا و قد یشکلو که بعدم میاد که دوتا مطلبی است که به همین مربوطه. بالای اسانی علامت بزنید بنویسید بحث در مورد وجه تقدیم جریان استصحاب در ناحیه سبب بر جریان استصحاب در ناحیه مسبب بوده است. نقطه. وجه دیگری که ذکر نموده اند این است که اگرچه ادله حجیت استصحاب مانند لا تنقض الیقین به شک هم شامل شک در ناحیه سبب می شوند و هم شامل شک در ناحیه مسبب و لذا در مثال مذکور همانطور که باید حکم شود به بقاء آب بر طهارت سابق، باید حکم شود به بقاء نجاست سابق در لباس، ولیکن بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب و اثبات طهارت ما به صورت ظاهری بگول دیگر شکی در مورد طهارت و نجاست لباس باقی نخواهد ماند. به همین جهت دلیل لا تنقض الشک لا تنقض الیقین به شک شامل شک در ناحیه مسبب نمی شود، چون در واقع شک زائل شده است و نقض یقین سابق یعنی یقین به نجاست لباس بلگل نقض یقین به واسطه دلیل خواهد بود نه به واسطه شک. ولی اگر این استصحاب در ناحیه مسبب جاری گردد و در نتیجه نجاست لباس به حسب ظاهر ثابت گردد، میگن دلیل لا تنقض الیقین به شک، بلگول هنوز شامل شک در ناحیه سبب می شود، و ما نمی توانیم از یقین سابق یعنی طهارت ما رفع ید نماییم، و رفع ید از آن مصداق نقض یقین به واسطه شک خواهد بود که مطابق دلیل لا تنقض الیقین به شک جایز نمی باشد. یقین ظاهری که میاره که یقین ظاهری که میاره بنا رو بر یقین بذار دیگه، یقین ظاهری بنا رو بر یقین بذار دیگه، مثلا یقین ظاهری بنا رو بر یقین بذار دیگه. اصلا کار ادله حجت استصحاب چیه؟ میگه با این شیء که الان مشکوکه شما معامله یقین کن، میشه یقین ظاهری دیگه. عمل و کار داریم ما، فعلا عمل کار داریم دیگه. وقتی من میخوام این آبی که مشکوک و طهارت و نجاسته باش معامله یقین کنم، یعنی مثل آبی که یقیناً پاک هر اثری داره بهش بده. ها انسان اگر با آبی که یقیناً پاک بود لباس میشست، لباس پاک میشد، اینم پاک شد. به یقین الاخر نه، ای به دلیل الاخر باش در واقع شک معنا میشه دیگه. با شک زائل نکن، با غیر شک اشکال نداره. و الان ما با غیر شک زائل چیز کردیم دیگه. ما اگر گفتیم این لباس دیگه نجس نیست و از یقین نجاست رفعیت کردیم، به خاطر استصحاب بوده. و همونجا بحث کردیم که اینجا یقین در مقابل چه؟ شکه.
یقین اول در مقابل چه؟
یقین اول در مقابل شکه. اما اون یقین سابقه، این یقین لاحقه. همونجا بحث همین اصلا همین بحث شده بودم اونجا. ببینید مطابق ادله حجیت استصحاب، شما اگر شک داشته باشی و به خاطر شکت بخوای یقین سابقتو کنار بذاری جایز نیست، اما اگر با یک دلیل یقین سابقتو بذاری کنار جایز است. و الان ما با دلیل این کارو کردیم دیگه. دلیل چیه؟ استصحاب طهارت ما. و ادله‌ای که میگوین اگر شیء نجس با آب طاهر شسته شود پاک می شود، و این آبم الان ظاهرا پاک است، پس لباس پاک شده است. اما برعکس قضیه نه، اگه من اثبات کنم که این لباس نجسه، آیا معناش اینه که پس این آب نجسه؟ ربطی با هم ندارن که. خب نه، در مقابل بعضی میخوان از اون طرف جاری کنن. ما دنبال چی بودیم؟ ما در مورد وجه تقدیم بودیم دیگه. خب ما در مورد وجه تقدیم بودیم دیگه. میگیم با جریان استصحاب در ناحیه سبب، نتیجه و خروجیش این است که دیگه شک در مسبب باقی نمیمونه. پس استصحاب در سبب حاکم است یا وارد است بر استصحاب در مسبب. اما استصحاب در مسبب حاکم و وارد بر استصحاب در سبب نیست. به همین جهت است که استصحاب در سبب مقدم داشته می شود بر استصحاب در مسبب. همه بس همینه دیگه. عبارت داشته باشه. از هر جهتی باشه. مثالاشو گفتیم. دو تا مثال داشت. یه موقع بحث وصف کرییت که زوال طهارت، مثال نجاست و طهارت قلیل بودن بود.
قلیل بودن باشه،
خب وقتی
نجاست این
لباس
ثابت باشه،
نجاست لباس، من روش توضیح دادم، گفتیم میریزیم روش، نه اینکه لباس بنزیم تو آب. روز تذکر دادم دیگه همین. از ثانی، حالا این بحث دامنه داره، یعنی ادامه داره فعلا. این فعلا توضیح اولیش بود. از ثانی ان قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک، به اعتبار دلالتهی، به این اعتبار که دلالت می نماید بر جریان استصحاب در شک چی؟ سببی. چرا؟ چون در ناحیه سبب ما شک داریم و مطابق این دلیل ما یقین ما رو با شک نمیتونیم زائل کنیم، پس یقین رو باید نگهش داریم. یعنی یقین در ناحیه سبب باید نگه داشته باشد و وقتی اینجوری باشه مانع اون انقابلیت این جریان استصحاب در شک سببی مانع می شود از قابلیت شمولهی، شمول چی؟ قولهی علیه السلام، یعنی لا تنقض الیقین بالشک، لجریان الاستصحاب فی شک سببی. چرا مانع می شود؟ چون دیگه شکی باقی نمی مونه، به تعبیر دیگه اصلا فردی باقی نمی مونه. یعنی ان نقض الیقین بهی، نقض کدام یقین؟ یقینه در شک مسببی، بهی یعنی به جریان استصحاب در شک چی؟ سبب. اینا رو بنویسید، چون اختلاف نسخه داریم، لذا بعضی اصلا به ضمیر و الفلام دقت نکردن. پس منظور از الیقین میشه یقین در ناحیه مسبب. همانا نقض کردن یقینی که در ناحیه مسببه، یعنی یقین به نجاست لباس، بهی به واسطه جریان استصحاب در شک چی؟ سببی. یسیر اون نقض، ضمیر داخل یسیر رو میخوره نقض الیقین بهی، نقضن به دلیل، این نقض با دلیله. چرا شما میگید لباسی که در گذشته نجس بود یقیناً الان دیگه نجس نیست؟ به خاطر اینکه ثابت کردی که آب چیه؟ پاک بوده است. یسیر و نقضن به دلیله، منظور دلیل چیه؟ همون جریان استصحاب در شک سببی. لا به شک، این نقض با شک نیست تا حرام باشد جایز نباشد، بلکه نقض با چیه؟ دلیل است. فلا یشمله، پس شامل نمی شود. چی رو زمین لا یشمله به چی میخوره؟ نقض الیقین بهی. پس شامل نمی شود این نقض یقین در ناحیه مسبب را، النهی فی لا تنقض، نهی که در لا تنقض وجود دارد. چرا شامل نمی شود؟ چون اصلا ما یقین ما رو با شک نقض نکردیم، بلکه یقین ما رو با دلیل نقض کردیم. ول لازمو، بالای ول لازمو علامت بزنیم بالای واو. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد. دقیق که نرزه از خارج توضیح دادم، تو نوشته قبلی هم یه جوری گنجانده شده. یه نفر سوال میکنه میگه چرا شما این کارو میکنید؟ شما میاد ثابت میکنید که آب پاک بوده، بعد نتیجه میگیرید که خب پس لباس پاک شده. ما اینور ثابت میکنیم لباس هنوز نجسه، پس آب نجس بوده. اگه آب نجس نبود که لباس باید پاک میشد. مرحوم شیخ میگه که خب این که آب پاک بوده، لازمه شرعیش این است که چی؟ لباس پاک بشه. اما این که لباس نجسه، لازمه شرعیش اینه که پس آب نجسه؟ ربطی به هم ندارن که، مگر بنابر اصل اثبات که حجت نیست. مثل این عبارت در واقع دفع دخل مقدر میباشد و آن این که ما می توانیم عکس مسئله مذکور را نیز تصور نماییم. ما می توانیم عکس مسئله مذکور را نیز تصور نماییم، یعنی شمول دلیل لا تنقض الیقین بالشک نسبت به اصل مسببی، چون گفتیم که دلیل لا تنقض الیقین بالشک تو مرحله اول هم اصل سببی رو شامل میشه هم اصل چی؟ مسببی رو. یعنی شمول دلیل لا تنقض الیقین بالشک نسبت به اصل مسببی بیرگول لازمه اش این است که حکم به نجاست لباس شود و این لباس شود. وقتی که دلیل لا تنقض الیقین بالشک شامل اصل مسببی هم بشود و لباس قبلا نجس بوده پس الان نجس است و این کاشف از آن است که آبی که با آن لباس شسته شده است بیرگول نجس بوده است، لذا دیگر در ناحیه سبب شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد. وقتی شما داری میگی این لباسی که با این آب شسته شده هنوز نجاستش باقیه، خب این کشف از این میکنه که آها پس آب نجس بوده است. پس دیگه من شکی ندارم در مورد طهارت و نجاست آب که آب نجسه دیگه. من دیگه نمیتونم با جریان استصحاب در مسبب دیگه نوبت به جریان استصحاب در سبب نمیرسه. با این وجود چگونه شما جریان اصل در ناحیه سبب را مقدم دانسته اید؟ الان من سوال بذارید. خب جوابش از بحث قبلی معلومه. جریان اصل در ناحیه سبب نتیجه و لازمه شرعیش این است که دیگه در مسبب شکی باقی نمونه. ما کاری انجام ندادیم. وقتی شما میگید که این لباس با آب پاک شسته شده، خب نتیجه با لباس پاکه دیگه، اصلا لازمه شرعیشه. اما این که این لباس در گذشته یقینا نجس بوده است، الان یقینا اون نجاست باقی است، این که لباس شسته شده و اینا دیگه اصلا توی استصحاب دخیل نیست که. اما در جایی که سبب مسبب باشه، بعد از اینکه شما ثابت کردی که آب پاکه، موضوع احراز میشود. اونجا که موضوع احراز نمیشه که، شما نهایتا میخواهید به برهان انی از طریق ملازمه عقلیه بخواهید چیکار کنید؟ حکم به نجاست لباس کنید. الان برای نجاست آب دلیل آوردید در جایی که اصل و در ناحیه مسبب جاری کنید و ثابت کنید که لباس نجسه، برای اثبات نجاست آب دلیل آوردید. همیشه نقض یقین به واسطه چی؟ شک دیگه. خب این اصلا دیده نمیشه تو استصحاب. قرار شد که این دوتا استصحاب نتیجهش این باشه. خب میدید اصلا اینا دیگه دیده نمیشه، لازم شهری نیست که. لازمه شهری رو قبلا طهارت و نجاست که امور شهری هستن که اما ملازمه باشه. این همین الان یه نشستیم این لباس من نجسه، معنیش اینه که این آب نجسه؟ تصور کردیم اما قرار شد که نتیجه یکی اون میشه امور عادیه، امور عقلیه، اونا میشه لوازمی که شما دارید مترتب میکنید. بله خب اونو قبول داریم، اصلا مثبته که این که ملاقات صورت گرفته. بعد عقل ما میگوید اگر آب پاک بود باید لباس پاک میشد، حالا که لباس هنوز نجسه پس اینا همه داره پس و پیشی که ما داره درست میگونیم استدلال عقلیه دیگه.
لوازم
شرعیه
بس چی میشن؟
لوازم شرعیه آثاری که شارع مستقیما و بدون واسطه مترتب میکند.
برهان عینی قبول
اثبات حیات بکنیم بعد اثبات چی بکنیم؟ انبات لحیه بکنیم، بعد بگیم صدقه بر شما واجب است. این لازمه عادی. شخصی مفقود شده، نذر کرده اگر پسرش ریش در بیاره صدقه بده، بعد میگیم نمیدونیم پسر الان زنده یا مرده، اثبات حیات بکنیم، بگیم خب تقریبا از اون سالی که این بنده خدا مفقود 20 سال گذشته، الان با 30 سالش بشه، عادتا انسان 30 ساله ریش دارد، پس صدقه بر شما واجب است. میشه است مثبت دیگه. کاری حالا با اونش نداریم که، نه یعنی اون از بحث اینجای ما خارجه که برهان عینی قبول یا نیست، میشه بحث تنقیه منات و بحث قیاس میشه که باید قطعی باشه کشفشون. هر چی بخواد باشه، همین که برهان بخواد باشه میشه عقلی، و چون عقلی شد در اصول و جد نیست.
خفیه نمیشه اینجا.
چرا؟
خفیه هست چون بحث اینکه ملاقات
خفی بودنش به این صورتی که گفتیم اصلا عرف نباید تفاوت ببینه، مثل ازهاق روح قبلا داشتیم خب و موت، یعنی اینا رو مثل عدم العلم با جهل، یا جهل و چی؟ عدم العلم، دو طرف قضیه باشه. اما این داره میبینه کاش همین خودی که همین که کاشفی داریم مکشوفی داریم نشان دهنده اینه که بین اینا چی وجود داره؟ فاصله وجود دارد. عبارت داشته باشه و لازمو من شمول لا تنغزو لشک المسببی، لازمه این که دلیل لا تنغز شامل شک مسببی بشود، نقض الیقین فی مورد شک سببی لال دلیل شرعیان. بالای لال دلیل شرعیان بنویسید چون، بقاء نجاست در لباس لازمه اش زوال طهارت از آب نمی باشد مگر بنابر اصل مثبت و برهان عقلی، که اصل مثبت از حجیت برخوردار نمی باشد. پس ببینید این که شما بگید دلیل لا تنقض الیقین به شک شامل شک مسببی می شود و استثناء در شک مسببی جاری کنید و بخواهید از یقین سابق در ناحیه سبب رفعیت کنید، این رفعیت لال دلیل شرعیین هست، بلکه با دلیل عقلیین هست. لال دلیل شرعیین یدل على ارتفاع الحالت سابقت فیه، فیه می خورد در اون شک چی؟ سببی. فیلزمو، این فیلزمو خلاصه بحث قبلیه. اگر شما استصحاب در ناحیه مسبب و کنار بذاری، استصحاب در ناحیه سبب بگیری، تکلیف مسبب هم مشخص میشه. اما اگر استصحاب در ناحیه سبب و کنار بذاری، استصحاب در ناحیه مسبب و بگیری، تکلیف در ناحیه سبب روشن نمی شود، و بلکه اگه شما بخواید تکلیف روشن کنیم میشه نقض یقین به واسطه چی؟ شک. فیلزمو لازم می آید من اهمال الاستصحاب، یعنی اینکه استصحابو جاری نکنیم، فشک سببی طرح و عموم لا تنقضو من غیر چی؟ مخصصن و هو باطلون. و لازمو من اهمالهی، اهمال چی؟ استصحاب، فشک المسببی عدم و قابلیت العموم لشمول المورد. نتیجه چی میشه؟ که دیگه لا تنقضو قابلیت شامل شدن لباس نجسو ندارد و هوا غیر منکرن، احدی منکر این نیست. بله غیر منکره میشه چون قطعاً با جریان استصحاب در ناحیه سبب، بلگول شک ما در ناحیه مسبب از بین خواهد رفت و با این وجود دیگر از مصادیق لا تنقض الیقین به شک نمی باشد، بلکه از مصادیق نقض یقین به واسطه دلیل شرعی خواهد بود. خب همین بیان ذالک عبارت کتاب دوباره تکراره، با من باشه با یه بیان دیگه. آقا همین بیانی که الان داشته با عرفپور بحث میکردیم با من باشه رزه. آقا این که میگه یقین تو با شک بین نبر یعنی چی؟ یعنی به یقین سابق ترتیب اثر بده دیگه. خب اگه من استصحاب در ناحیه سبب جاری کنم، یقین به طهارت ما رو بهش ترتیب اثر بدم، معناشه یعنی هر چی که منافیه با اینه بذارم کنار دیگه. یکی از چیزهایی که منافیه با اینه چیه؟ بقاء نجاست لباسه. پس من باید نجاست لباس بذارم کنار. اما از اون طرف اگه بخوام عمل کنم چی؟ معنای بقاء نجاست لباس آیا از آثارش این است که پس طهارت آبو بذارم کنار؟ ربطی به هم ندارن که. بله این که شما بگید که اینا یه زمانی ملاقات کردن شسته شدن پس این پیشش اینه، خب میشه هم استدلال عقلی. بیان و ذالکه ان مقتضا، بعضی از نسخه ها معنا داره، پاورقی آورده همون یه معنا میده اینجا. آقا معنای عدم نقض یقین چیه؟ ان مقتضا عدم نقض الیقین رفع الید عن الامور سابقته المزادته لآثار ذالک المتیقن. بالای رفع الید بنویسید یعنی باید بر متیقن سابق آثار شرعی آن مترتب شود و هر اثری که منافی با آن باشد کنار گذاشته می شود. لذا در مثال مذکور یکی از آثار طهارت آب این است که لباس شسته شده با آن از طهارت برخوردار می شود. به همین جهت از یقین به نجاست در لباس رفعیت می کنیم به واسطه اثبات طهارت در آب. عبارت کتاب داشته باشید. فافای تفریه. حالا که معنای لا تنقض الیقین به شک اینه که یعنی شما به اون یقین و متیقنت اثر بده، عدم نقض طهارت آب معناش چیه؟ این که طهارت آب سر جاشه لا معنا لهو، لهو میخوره به عدم نقض طهارت الماء. فعدم و نقض طهارت الماء لا معنا لهو الا رفع الید عن نجاست سابقت المعلومت فز صوب. چون اگه نجاست صوب و باقی بذاریم معناش چیه؟ معناش اینه که شما آثار آب پاک و برش بار نکردید. ازل حکمو به نجاستهی، زمین نجاستهی میخوره به صوب، نقضون للیقین به طهارت مذکوره بلا حکم من الشارع به طروع نجاست، بدون اینکه شما دلیل داشته باشه که نجاست بر آب چی شده؟ عارض شده است.
ربطش داده، یعنی اینجا زرنگی
اینا اثر شعریش میاد، چون در شریعت ثابت شده است که هر شیء نجسی که با آب پاک شسته بشه پاک می شود. این آب پاک شستن هم شوی اصلا شریعش میاد خودش دیگه.
از طرف درست شده
میگه اگه شما بگی لباس نجسه معناش اینه که یعنی آثار آب پاکو بار نکردی.
همون یکی لازمی نجس شدن آب این یعنی آب پاکیست دیگه.
خون لازم عقلیه دیگه. اصلا در همه حرف در اصول عملی همینه که لوازم شرعی ثابته، لوازم عقلی ثابت نیست دیگه. این که آب پاکه پس لباسی که باید شسته شده است پاکه، لازمه شرعیه. چون شارع گفته است که اشیاء نجس به واسطه آب پاک پاک می شوند. اما این که لباس نجسه پس آب نجسه، این لازمه چیه؟ عقلیه. کجا گفته که اگه لباس نجسه پس آب نجسه؟ جایی نرفه نداریم که. به تعبیر دیگه استصحاب سببی داره موضوع می سازه برای استصحاب چی؟ مسببی. اما استصحاب مسببی چنین کاری انجام نمیده که. و هو این که شما بخواید حکم به نجاست لباس کنید، این معناش این است که شما یقینه به طهارت آبو بدون دلیل از بین بردید. و هو ترهن لعموم لا تنغز من غیر مخصصن. اما حکمو به زوال نجاست، اما این که شما بگید لباس نجاست لباس از بین رفته، آیا این نقض یقین به واسطه شکه؟ فلیس نقض للیقین به نجاست مگر چی؟ الا به حکم شارع به طروع طهارت الاز صبح. بالای به حکم شارع چون در شریعت، چون در شریعت ثابت شده است که هرگاه یک شیء نجس با آب پاک شسته شود از طهارت برخوردار می شود و بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب ثابت می گردد که لباس نجس با آب پاک شسته شده است و این یعنی طهارت لباسی که در گذشته نجس بوده است. حالا از اون شریش دیگه خودش داره میاد دیگه. ولحاصلو با تکرار، اگه شما استصحابو در مسبب جاری کنید بعد از یقین در سبب رفعیت کنید، یعنی بگید چون لباس نجسه پس آبم نجسه، خب میشه نقض یقین سابق در ناحیه سبب بدون دلیل، میشه نقض یقین به واسطه چی؟ شک. میگه آقا این نقض یقین من به خاطر استدلال و برهان عقلیه. میگه خب چون اصل عملیه هست، اصل عملی فقط خودش رو ثابت میکنه، لوازم عقلی و عادی رو ثابت نمیکنه. اما از اون طرفش ندرسته. ولحاصلو ان مقتضا عموم معنی لغوی داره، شمول ان مقتضا عموم لا تنقض لشک سببی نقض الحالت سابقت لمورد شکل مسببی. آخرش علامت بزنید بنویسید. ولی با شمول دلیل لا تنقض شک مسببی را نقض یقین و حالت سابقه نسبت به شک سببی حاصل نمی شود چون بقاء نجاست در لباس لازمه شرعی آن، زوال طهارت از آب نمی باشد. نقطه، بنابراین اگر استصحاب در ناحیه سبب جاری گردد و در مثال مذکور طهارت آب داخل پرانتز مغسولون به یعنی شسته شده به واسطه آن، پرانتز بندی، ثابت گردد میگون لازمه شرعی آن طهارت لباس داخل پرانتز مغسول یعنی شسته شده می باشد. لذا دیگر شکی باقی نمی ماند تا دلیل لا تنقض الیقین به شک شامل آن شود و در ناحیه مسبب نیز استصحاب جاری گردد. مگه یک از ارکان استصحاب شک نیست؟ بعد از اینکه شما استصحاب رو در آب جاری کردید، لازمه شرعیش پاک بودن لباس، دیگه شکی باقی نمیمونه تا دلیل لا تنقض الیقین به شک شاملش بشه و به خود استصحاب در یه چی داشته باشه؟ حجیت داشته باشد. ولی با جریان استصحاب در ناحیه مسبب و اثبات بقاء نجاست در لباس ویلگون لازمه شرعی آن نجاست آب داخل پرانتز مغسولون به نمی باشد تا اینکه گفته شود شک ما در ناحیه سبب از بین رفته است و دلیل لا تنقض الیقین به شک شامل آن نمی شود و استصحاب در ناحیه سبب جاری نمی گردد، بلکه استصحاب در ناحیه سبب جاری می گردد و با جریان استصحاب در ناحیه سبب بیلگول طهارت ما ثابت می شود و نتیجه آن طهارت لباس خواهد بود و این یعنی دو نتیجه متعارض و متنافی. لذا همین مطلب نشان دهنده آن است که برای رفع تنافی و تعارض باید استصحاب در ناحیه سبب مقدم بر استصحاب در ناحیه مسبب دانسته شود. اما و دعوا و قد یشکلو انشاءالله برای جلسات بعدی. والحمدلله رب العالمین.